صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر شما بخیر. امروز دوشنبه 9 اسفند ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 28 فوریه سال 2011 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه آینده. اجازه بدید که این مجله رو هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم. از همکارم فرین آسمی که از ظهر امروز بی وقفه با شما بوده. فرین چه خبر؟
سلام خانم روانشاد. خبر اول این که فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی از مراجع تقلید خواستن که برای آزادی پدرانشون دعا بکنن، پدرها و مادرهاشون. سخنگوی قوه قضاییه هم گفته که اقدام قضایی علیه به گفته خودش عوامل فتنه انجام خواهد شد و فرانسه هم به مخالفان حکومت معمر قذافی کمک‌های انسان دوستانه قراره که بسه.
سپاسگزارم. بشنویم پس. بله.
فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه سرگشاده خطاب به مراجع تقلید در ایران از آنها خواستند برای آزادی پدرانشان اقدام کنند. در این نامه سرگشاده گفته شده آقایان موسوی و کروبی حتی از حقوق ساده سایر شهروندان برخوردار نیستند و حقوقی همچون دسترسی حضوری یا تلفنی به خانواده و تامین مایحتاج اولیه هم از ایشان دریغ شده است. در بخش دیگری از این نامه آمده در این برهه حساس از تاریخ ایران که متاسفانه بسیاری از اقدامات غیرقانونی به نام اسلام انجام می شود، نقش‌آفرینی حضرات مراجع اعزام می تواند از تحمیل هزینه های جبران ناپذیر بر اسلام و ایران عزیز جلوگیری کند. پایان نقل قول. بر پایه برخی از گزارش ها در روزهای اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خانه های امن منتقل شدند. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این گزارش ها نشان ندادند. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در تهران از اقدام قضایی علیه به گفته او عوامل فتنه خبر داد. آقای اجرایی گفته عوامل فتنه مجرم هستند و باید با آنها برخورد شود. سخنگوی قوه قضاییه همچنین بدون نام بردن از آقایان موسوی و کروبی گفت در قدم اول ارتباطات تلفنی و غیر تلفنی سران فتنه محدود شده و اگر چنانچه اقتضاعات فراهم شود قدم‌های بعدی هم برداشته خواهد شد. بخشی از اصولگرایان و هواداران دولت محمود احمدی نژاد آقایان موسوی و کروبی را سران فتنه توصیف می‌کنند و خواهان محاکمه آنها هستند. اما حبیب سیاری فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی هدف از اعزام دو کشتی جنگی ایران به منطقه مدیترانه را تقویت سیستم دفاعی ایران و بخشی از تمرینات نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده. او گفته جمهوری اسلامی انگیزه خصمانه ای از این اقدام ندارد. دو کشتی جنگی ایران هفته گذشته برای نخستین بار در 3 دهه اخیر با اجازه مقامات مصری از کانال سوئز عبور کردند و وارد بندر اللاذقیه در سوریه شدند. اسرائیل این اقدام ایران را تحریک‌آمیز خوانده، ولی فرمانده نیروی دریایی ایران که در یک کنفرانس مطبوعاتی در دمشق شرکت کرده بود نگرانی اسرائیل را غیر موجه دانسته و گفته اعزام کشتی‌های ایرانی به سوریه ربطی به حوادث اخیر در منطقه خاورمیانه ندارد. روز دوشنبه نخست وزیر فرانسه اعلام کرد نخستین محموله کمک‌های انسان دوستانه این کشور برای مخالفان حکومت معمر قذافی به شهر بنغازی فرستاده می‌شود. این کمک‌ها شامل دارو و تجهیزات پزشکی است که همراه با چندین پزشک و پرستار برای کمک به شهروندان لیبی در مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت فرستاده می‌شوند. به گفته نخست وزیر فرانسه کمک‌های انسان دوستانه به مخالفان حکومت در لیبی ادامه خواهد یافت. پیش از این فرانسه و ایتالیا از مشکلات اداره مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت ابراز نگرانی کرده و گفته بودند در صورت ادامه وضعیت موجود احتمال دارد هزاران تن از شهروندان لیبی به کشورهای جنوبی اتحادیه اروپا پناهنده شوند.
با سپاس از فرین آسمی، سپاسگزاریم و گزیده از آنچه که در این مجله 60 دقیقه شامگاهی خواهید شنید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نخستین سفر اروپایی خود در این مقام در 2 کنفرانس و نشست بین المللی شرکت می کند و بامداد امروز وارد سوئیس شد. هشدار مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی در مورد ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس. محاکمه جنجالی ترین پرونده مفاسد اقتصادی از دیروز در ایران آغاز شده است. درباره اوضاع مصر و همچنین ایران در برنامه گفتگوی ویژه امشب با رئیس پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل گفتگو کردیم. میزان حضور مردم جنوب شهر تهران در اعتراضات خیابانی 21 ماه گذشته چند اندازه بوده؟ در برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته به آن می‌پردازیم. خبرهای ورزشی هم داریم، نگران نباشید. همه اینها در 54 دقیقه آینده. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیمه شب یک شنبه، نخستین ساعت بامداد دوشنبه منظور است، به منظور شرکت در دو اجلاس بین المللی وارد فرودگاه ژنو در سوئیس شد. این نخستین سفر اروپایی علی اکبر صالحی بعد از تصدی سمت وزارت امور خارجه است. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است وی در دو کنفرانس خلع سلاح جهانی و 16th نشست شورای حقوق بشر شرکت و با برخی از مقامات شرکت کننده در این نشست ها دیدار داشته باشد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار است در کنفرانس خلع سلاح جهانی و شورای حقوق بشر در ژنو سخنرانی کند. کنفرانس خلع سلاح جهانی در سال 1979 میلادی بر اساس اولین اجلاس ویژه خلع سلاح مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأسیس شد. از محورهای این کنفرانس جلوگیری از مسابقه سلاح‌های هسته‌ای، لزوم خلع سلاح هسته‌ای، جلوگیری از جنگ هسته‌ای و برنامه جامع برای خلع سلاح و شفافیت در تولید سلاح است. 16th نشست شورای حقوق بشر نیز از امروز روز دوشنبه آغاز شده است و تا روز 5 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت. از جمله موضوعات مورد بررسی در این نشست، ارتقا و حمایت از تمامی حقوق بشر، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بررسی گزارش‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر در کشورهاست. در نشست سال گذشته این شورا در ژنو، انتقادهای زیادی متوجه عملکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران شده بود. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، در مورد 16th نشست شورای حقوق بشر در ژنو میگوید:
در این شورا وضعیت حقوق بشر در ایران در دو نوبت اونجوری که ما درخواست کردیم و امیدواریم تحقق پیدا کنه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. نخستین است که ما از شورا برای نخستین بار میخواهیم که وضعیت وخیم و واقعا نگران کننده حقوق بشر رو به ویژه طی 2 اخیر مورد رسیدگی قرار بده و قطعنامه صادر بکنه و در کنار این موضوع هم که ادامه قطعنامه هایی هست که مجمع عمومی بر جمله در ماه دسامبر گذشته صادر کرده، یک گزارشگر ویژه برای ایران انتخاب بشه. ما برنامه اون هست که طی این هفته و هفته آینده این موضوع رو به تصویب شورا بگذاریم و بگذرانیم و امیدواریم که این کار انجام بشه و این بزرگترین موفقیتی است که نصیب ملت ایران خواهد شد.
عبدالکریم لاهیجی با اشاره به بیش از 100 پیشنهاد داده شده به جمهوری اسلامی ایران در نشست سال گذشته شورای حقوق بشر برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران می‌افزاید:
جمهوری اسلامی قرار بود که به شورای آینده پاسخ بده. اولا این پیشنهادها رو پذیرفته یا نپذیرفته اونجوری که در ابتدا محمد جواد لاریجانی میگفت، دیگر اینکه اگر پذیرفته تا 1 گذشته چه اقداماتی کرده در این راستا.
در این میان به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در پیامی به اولین همایش ملی حقوق شهروندی در تهران گفت نظام جمهوری اسلامی موفق ترین تجربه از کنکاش و کوشش برای تامین حقوق بشر را برای بشریت معاصر برمقان آورده است. عبدالکریم لاهیجی با اشاره به عملکرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته میگوید:
در چه همچین وضعیتی واقعا خیلی بی‌آزرمی میخواد که کسی از بهبود وضع حقوق بشر یا کرامت و منزلت انسان بزنه. منتها آدم‌های غیر مسئولی که متاسفانه در مقام و منصب دولتی هم قرار میگیرند، از نوع احمدی نژاد، از نوع قذافی، خب اونها انقدر متاسفانه بی آزرم هستند که مثل قذافی که الان میدونید بیش از نیمی از لیبی از در اختیار نیروهای مردم هست بگوید که در لیبیش اتفاقی نمیفته، یا احمد نژاد که صحبت از ارزش‌های انسانی در ایران بزنه که متاسفانه میدونید سیاه‌ترین دوران وضعیت حقوق بشر رو کشور ما میگذرونه.
در این میان به جز محمود احمدی نژاد، مقام‌های دیگر ایران با دفاع از عملکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی انتقادهای داخلی و خارجی در این زمینه را سیاسی توصیف کردند. با این همه سازمان‌ها و تشکل‌های حقوق بشری و مدنی در ایران و جهان بارها با اشاره به موارد مشخص نقض حقوق بشر خواستار احترام گذاشتن جمهوری اسلامی ایران به اصول حقوق بشر شدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یحیی رحیم صفوی مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به امارات متحده عربی هشدار داد که ساخت جزایر مصنوعی به وسیله این کشور در خلیج فارس اختلافات امارات با تهران را پیچیده تر و مناسبات دو کشور را تیره می کند. مشاور نظامی رهبر ایران در سخنان خود گفته است که احداث جزایر مصنوعی باعث طولانی تر شدن روند تعیین مرزهای دریایی ایران با کشورهایی که هنوز مرز دریایی مشخص ندارند از جمله امارات خواهد شد. همکارم فریدون زرنگار در گفتگوی با پیروز مجتهدزاده استاد دانشگاه و پژوهشگر از او پرسیده است آیا نگرانی آقای رحیم صفوی با توجه به مقررات بین المللی به جا و وارد است؟
مسلما این نظر درست نیست، ولی خب متاسفانه مدتی است که از طرف کسانی مطرح شده است که تبحر لازم رو در مسائل علمی عمده‌ای مثل جغرافیای سیاسی و حقوق بین الملل ندارند.
بین ایران و این شیخ نشین ها آیا مرزها مشخص شده و روشن هست؟
کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد حاکم هست در این رابطه. عملا این مرزها مشخص است و این مرزها در میانه دریا با حد فاصله مساوی بین دو کرانه ایران و امارات مشخص هست و دو کشور مانند بقیه کشورهای دنیا در درون مرزهای خودشون حق دارن دست به هر گونه اقداماتی بزنند.
آقای مجتهدزاده، معمولا چند کیلومتر از خشکی به طرف دریا مرز حساب میشه؟
ما در دریا چند جور مرز داریم. ما مرزهای آبی داریم به صورت آبهای کرانه‌ای یا دریای سرزمینی که معمولا 12 مایل در تمام دنیا الان حاکم هست، 12 مایل از خط ساحلی به طرف داخل دریا. و بعد اگر دریا مانند خلیج فارس از پهنای خیلی زیاد برخوردار نباشه، چند نوع مرز دیگر هم قابل تشخیص و تعیین هستند، از جمله مرزهای حقوقی که مرزهای واقعی محسوب می‌شوند که در مورد خلیج فارس چون سراسر دریا فلات قاره هست و فاصله دو کرانه زیاد نیست نسبت به هم دیگر، این است که خط مرزی در وسط دریا به صورت مساوی نسبت به دو کرانه ترسیم می شود. تقریبا باید گفت با همه کشورهای خلیج فارس ما این مرزها رو تعیین کردیم و مشخص کردیم و رسمیت دادیم، غیر از مرزهایی که ما با امارات متحده عربی داریم و مرزهایی که بین کویت و قطر هست که ما هم در اونجا درگیر هستیم. ولی عدم رسمیت این مرزها به این معنی نیست که این مرزها وجود ندارن، این مرزها وجود دارن.
خب آقای مجتهدزاده، مثلا اونجایی که جزایر هستن نحوه تشخیص مرز چگونه است؟
طبق مقررات بین المللی جزایر طبیعی که وجود دارند در تعیین مرز مورد توجه قرار می گیرند، اندازه گیری می شوند و بستگی به شکل ساحل و تضاریس ساحل این ترسیم مرز یه وضعیت هندسی خاصی به خودش می گیره. اما جزایر مصنوعی به هیچ وجه شامل این وضعیت تغییر مرز به سود کشور یا به زیان کشور دیگر محسوب نمی شوند. یعنی در مقررات بین المللی در کنوانسیون های موجود صراحت دارد که مرزهای مصنوعی جزو قلمرو کشور در دریا محسوب نخواهد شد، لاجرم هر جا و هر اندازه که این مرزهای مصنوعی درست بشوند هیچ گونه تأثیری در وضعیت مرز اون کشور که به کشورهای دیگر کشورهای همسایه ندارد. و من این نکته را هم باید اضافه بکنم که ساختن جزایر مصنوعی در خلیج فارس امر جدیدی نیست. بحرین شاید قابل توجه باشد که بحرین از ده‌ها سال پیش دست به این کار زد و دو جزیره مصنوعی بسیار بزرگ به نام‌های دیبال و جراده درست کرده است که این جزیره جراده از جزیره اصلی بحرین هم بزرگتر هست و اتفاقا این جزیره جراده در شمال جزیره بحرین درست شده است، یعنی نزدیک مرزهای بحرین و ایران. در دهه 1950 که کمترین تأثیری در وضعیت مرزهای متساوی بین دو کشور نداشته است و نخواهد داشت.
با این صحبت شما شیخ نشین ها هم نمیتونن با استناد به مقررات بین المللی چون این ادعایی رو کنن اونطور که آقای رحیم صفوی میگه؟
به هیچ وجه. من تو که عرض کردم من نمیفهمم چطور میشود که تردیدی داشت در این مقررات واضح و صریح بین المللی. نص صریح کنوانسیون های مرزی 1382 و دیگران این مطلب رو دارد که جزایر مصنوعی کمترین تأثیری در وضعیت حقوقی مرزها بین کشورها ندارد.
با دیدگاه پیروز مجتهدزاده استاد دانشگاه و پژوهشگر در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار آشنا شدید. و اما هواداران جنبش سبز میگویند در نظر دارند روز سه‌شنبه فردا در اعتراض به سرنوشت نامعلوم میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت دست به تظاهرات بزنند. با این مختصر میکروفون رو به همکارم آرش حسن نیا میسپارم تا بیش از این اطلاعات در اختیارتون قرار بده.
سه‌شنبه های اعتراض، این عنوانی است که سایت‌های نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران برای فراخوان حضور مردم در خیابان‌های شهرهای ایران برگزیدند. شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه‌ای و در پاسخ به فراخوان جوانان، تشکل‌های سیاسی و اجتماعی از مردم دعوت کرده تا روز سه‌شنبه 10 اسفند که همزمان با شب تولد میرحسین موسوی است، در اعتراض به حصر و زندان خانگی غیرقانونی او و دیگر رهبران جنبش اعتراضی به خیابان‌ها بیایند. دعوت سایت‌های سبز، تشکل‌های دانشجویی و احزاب اصلاح طلب از معترضان برای حضور در خیابان‌ها می‌تواند به چالشی جدید برای حاکمان جمهوری اسلامی تبدیل شود. هرچند حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم، هفته گذشته در برنامه زنده از تلویزیون دولتی ایران حضور مردم معترض در روز 25 بهمن را این گونه توضیح داد:
شبکه‌های ماهواره‌ای اون چه دارند که انعکاس بدن در رابطه با 25 بهمن اولا دقیقاً دستکاری شده یه فیلم‌های قبلیه، اهمیت عادی ایام عید و در واقع خرید این ایام تو صحنه، نتونستن چیزی تو این جهت به دست بیارن. نکته قابل توجهشم اینه که اونایی که اومدن که ما حالا اطلاعاتشو داریم من اشاره میکنم منافقینن، سلطنت طلبان و مجموعه ضد انقلاب.
همزمانی فراخوان معترضان در روز سه‌شنبه 10 اسفند ماه با برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های استقلال و اسد قطر در چارچوب رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آسیا، نگرانی‌ها از کنترل و سرکوب معترضان در خیابان‌ها یا کشیده شدن دامنه اعتراض‌ها به ورزشگاه را بیشتر کرده است. اما کارشناسانی هم هستند که از فراخوان هفتگی معترضان به خیابان‌ها با توجه به سرکوب بی‌سابقه نیروهای امنیتی و انتظامی و لباس شخصی‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد و استاد دانشگاه استکهلم از جمله این کارشناسان است.
میبینید این یک جنبه دوگانه داره. از یک سو با توجه به آرایش قدرت و توازن نابرابر قدرت، کشاندن شاید هر هفته ای مردم به کوچه و خیابان‌ها مسئله برانگیز باشه و دامنه این جنبش رو حتی محدود کنه و با کاهش توان اون امکان سرکوب گسترده تر رو فراهم بکنه، این خطر وجود داره. به ویژه آنکه فراخوانی که فراگیر نباشه و یا اساساً تمرکزی بر شعارهای فراگیر جنبش اعتراضی نداشته باشه میتونه باعث بشه بسیاری از کسانی که مایلن در تظاهرات شرکت کنن ولی نه ضرورتاً هوادار آقای موسوی و یا کروبی هستن، گرچه برای آزادی این افراد هم مبارزه می کنند، این افراد با شعارهای انحصارگرایانه میتونن اصلا از حضور در این جنبش خودداری بکنن و این امر لطمه بزنه به فراگیری این حرکت. این نگاه های انتقادی رو به نظر من باید جدیتر با اون برخورد بکنن و فکر می کنم حتی در این فراخوان ها باید با نیروهای دیگر تعامل و گفتگوی بیشتری داشته باشند. اما به رغم این نواقص، به رغم این دلنگرانی ها و این محدودیت هایی که اشاره کردم، ما با یک واقعیت های دیگری هم روبرو هستیم. اگر جنبش اعتراضی امروز که اینها تا سرحد دستگیری و نوعی حتی ناروشنی از وضعیت آقایان کروبی و موسوی و خانم زهرا رهنورد و غیره هستیم، اگر تا این حد پیش برن و جامعه واکنشی نشون نده در قبال اونها، خب میتونه کار به دستگیری و محاکمه این افراد کشیده بشه که طبیعتاً لطمات جدی بر جنبش اعتراضی و آزادی خواهی مردم ایران وارد خواهد کرد.
طبیعی است که مسئول تأمین امنیت جمهوری اسلامی و رئیس دستگاه اطلاعاتی دولت دهم از اعتراضهای خیابانی معترضان که یک سال و نیم پس از آغاز آن همچنان ادامه دارد این چنین یاد کند. حیدر مصلحی در برنامه زنده دیروز امروز فردا از تلویزیون دولتی ایران.
و از این کشی که در 25 بهمن شکل گرفت اونقدر ضعیف و مذبوحان است که خود اینها تو بحثاشون دارن به جان هم افتادن که این اصلا قابل استفاده و قابل بهره برداری نیست.
از مهرداد درویشپور میپرسم چرا به جز دوره کوتاهی از آغاز جنبش نافرمانی های مدنی که با توجه به هزینه کمتر آنها میتواند عده پرشماری را با اعتراض های مردمی همراه کند مورد توجه رهبران جنبش اعتراضی نیست؟
به نظر من اولا صرفا بسنده کردن به تظاهرات خیابانی این خطر رو در بر داره که جنبش اعتراضی و جنبش سبز رو به یک جنبش اکسیونیستی تبدیل بکنه، نوعی انزواجویی سیاسی رو بر اون تحمیل بکنه. به این خطر باید به طور جدی نگاه کرد. به نظرم اولا استفاده از روش‌های دیگر نافرمانی مدنی رو باید در موردش اندیشید، ابتکار عمل به خرج داد. برخی از این ابتکارات در یک دوره‌های وجود داشت. مثلا فرض کنید روی اسکنات های پول نه به استبداد نه به ولی فقیه نوشته بشه، یا روش هایی در مورد خاموش کردن ساعت های معینی از برق و روش های دیگر اعتراض که به گمان من مهمترینش وارد شدن جامعه به اعتصاب سیاسی است. اعتصاب سیاسی اهمیت بسیار بسیار بالا داره.
یکی از فعالان اینترنتی نزدیک به اصولگرایان در صفحه فیسبوک خود دعوت از مردم معترض در روزهای سه‌شنبه را گوشه چشمی دانسته که دعوت کنندگان به آخرین چهارشنبه سال، چهارشنبه سوری داشتند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
محاکمه متهمان جنجالی ترین پرونده مفاسد اقتصادی از روز گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شده است. این پرونده از آن رو بحث برانگیز شد که برخی از منتقدین محمود احمدی نژاد از معاون اول او به عنوان متهم اصلی این پرونده یاد می کنند، حالان که محمد رضا رحیمی نه تنها به عنوان متهم اصلی در به دادگاه فراخوانده نشده که اصلا نام او در کیفرخواست دادستان ذکر نشده است. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین زمینه.
محاکمه 57 متهم پرونده معروف به خیابان فاطمی روی میز قاضی قرار گرفت، اما معاون اول رئیس جمهور که اصولگرایان منتقد از او به عنوان شاخصترین متهم این پرونده یاد می کنند در دادگاه حضور ندارد. بر اساس کیفرخواست دادستان اتهام این 57 متهم مشارکت و معاونت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع عنوان شده است. همچنین بر اساس این کیفرخواست متهم اول این پرونده که با نام اختصاری میم هنون از او یاد شده به تنهایی متهم به بیش از 7 میلیارد تومان اختلاس است. چندی قبل الیاس نادران از اولین نمایندگان اصولگرای مجلس بود که از وجود باند بزرگی در خیابان فاطمی خبر داد و متهم اصلی این باند را یک مقام ارشد دولتی دانست.
پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده.
این متهمی که الیاس نادران از او یاد می کند محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد است. الیاس نادران در همان برنامه تلویزیونی از سابقه رفتارهای غیرقانونی محمد رضا رحیمی در زمانی که او رئیس دیوان محاسبات بود این چنین یاد می کند.
گزارش های داشتیم ما که متاسفانه دیوان محاسبات در مجلس هفتم خیلی برخوردهای سیاسی داشته، برخوردهای موردی داشته، در دعواهای های شخصی وارد شده. یه اسنادی رو پیدا کردیم که مثلا یه فردی متهم شخصی در مسیر دادرسی توی دادگاه‌های کشور 4 میلیارد تومان متهم بوده، زندانم بوده، شاکی ایشون رو خواستن که اونم باز شخصی بوده، هیچ ارتباطی به دیوان و مسائل مالی بودجه کشور نداشته. بهش گفتم تو شکایتو پس بگیر، گفته نمیگیرم. نامه نوشتن به دادستان وقت که آقا ایشون احتمالاً حقوق دولت رو پرداخت نکرده. به استناد همین گزارش دادستان شاکی رو زندان میکنه و متهم پرونده که 4 میلیارد تومان زد و بند مالی داشته از افرادش خواست و زندان آزادش میکنه و طرفم فرار میکنه.
روزهای بعد احمد توکلی دیگر نماینده اصولگرای مجلس هم در کنار الیاس نادران قرار گرفت و از متهم اصلی پرونده بیمه به عنوان متهم گردن کلفت یاد کرد.
پرونده بیمه ای که الان آیت‌الله لاریجانی بیان کردن که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهوره، متهم مسلم متهمه، نمیذارن بررسی بشه.
محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور روزهای بعد آرام ننشست و غیر مستقیم پاسخ منتقدان خود را داد.
میان تهمت میزنن، تهمت سازی میکنن. تقاضای ما کشف حقیقته، آموزش مروته. اونایی که ندارن، اونایی که دستور میگیرن نمیتوانن داشته باشن، ولی خیلی ها هستن دستور نمیگیرن، گرفتار جهلن.
محمد رضا رحیمی که خود رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، در این حال که به منتقدین خود انتقاد کرده بود، بخشی از کارنامه ستاد زیرمجموعه خود را ارائه داد و این بار نیز او از گردن کلفت هایی یاد کرد که زورشان زیاد است.
خب گردن کلفت هایی که تا 1000 میلیارد وام معوق داشتن حلقومشون رو گرفتیم، معلومه اینا زورشون زیاده بیرون.
اما موج انتقادات نمایندگان اصولگرای منتقد دولت نسبت به معاون اول رئیس جمهور و اینکه او متهم اصلی پرونده بیمه است همچنان ادامه یافت، تا اینکه محمود احمدی نژاد بارها از معاون اول خود دفاع کرد و منتقدین را کسانی دانست که خود متخلف هستند. اما انتقادات دو طرف هرچه بود، از روز گذشته دادگاه 57 متهم پرونده بیمه که به پرونده خیابان فاطمی مشهور شده آغاز شده است. اما در این بین برخی میپرسند چگونه متهم اصلی این پرونده که چندی قبل غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور هم از معاون اول رئیس جمهور به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده یاد کرده بود، در دادگاه غایب است.
و گفتیم که خبرهای ورزشی هم داریم. بفرمایید فریدپرسه غریب.
کارشکنی عربستانی ها در هنگام ورود تیم فوتبال پرسپولیس تهران به فرودگاه جده که روز گذشته باعث 8 ساعت معطلی و سرگردانی بازیکنان این تیم شد، امروز در بیشتر خبرگزاری های ایران بازتاب داشت. سایت گل گزارش داد عرب ها باز هم در آستانه برگزاری مسابقات مهم در برابر تیم های ایرانی دست به ایجاد جنگ روانی و مسائل حاشیه‌ای زدند. مسئولان فرودگاه جده روز گذشته پس از ورود کاروان تیم فوتبال پرسپولیس به این فرودگاه با یک معطلی 8 ساعته سرخپوشان را وادار به انگشت نگاری و چشم نگاری کردند. خبرگزاری ایسنا هم امروز گزارش داد که پرسپولیسی ها قصد دارند در نامه‌ای به AFC مراتب اعتراض خود را به بی‌حرمتی مسئولان عربستانی اعلام کنند. کمیته ملی المپیک ایران به لوگوی بازی‌های المپیک 2012 اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، لوگوی المپیک لندن به گونه‌ای طراحی شده که واژه صهیون را در ذهن متبادر می‌کند و به همین دلیل کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای به کمیته بین‌المللی المپیک خواستار تغییر لوگوی این بازی‌ها شد. مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با شرکت 32 تیم در 8 گروه 4 تیمی از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. در اولین روز این بازی‌ها دو تیم ایرانی سپاهان و استقلال به مصاف حریفان می‌روند. سپاهان در عربستان با الهلال دیدار می‌کند و استقلال در تهران میزبان الصد قطر است. روز چهارشنبه هم پرسپولیس در شهر جده با الاتحاد عربستان مسابقه می‌دهد و ذوب‌آهن در فولاد شهر اصفهان با الامارات مصاف خواهد داد. رقابت‌های کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی که طی روزهای شنبه و یکشنبه با شرکت 7 کشور در جزیره کیش برگزار شد، با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید. در این پیکارها تیم کشتی آزاد ایران در 6 وزن از 7 وزن بازی‌ها مدال طلا کسب کرد و 1 طلا هم به تیم قرقیزستان رسید. عدم شرکت ملی پوشان تیم کشتی آزاد ایران در این مسابقات از نکات قابل توجه این رقابت‌ها بود، به طوری که رئیس فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد که با ملی پوشانی که در این بازی‌ها شرکت نکردند برخورد خواهد شد. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در دومین بازی تدارکاتی خود در برابر تیم امارات با یک گل مغلوب شد. ایران که برای برگزاری اردوی آمادگی به امارات رفته است، در اولین بازی تدارکاتی با 2 گل تیم نوجوانان امارات را شکست داده بود. و در فینال مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس کارلینگ کاپ شب گذشته در ورزشگاه ویمبلی لندن، تیم بیرمنگام با پیروزی 2-1 در برابر حریف قدرش آرسنال جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی ما خوش آمدید. ساعت 19:30 است. در این بخش برنامه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه هفته رادیو فردا را خواهید شنید. اما نخست تازه ترین خبرها را بشنویم از مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت موقع آن رسیده که سرهنگ قذافی بدون تأخیر و خونریزی بیشتر از لیبی برود. او افزود حکومت قذافی مشروعیتش را در نزد مردم لیبی از دست داده است. خانم کلینتون همچنین گفت که سرهنگ قذافی و اطرافیانش باید پاسخگوی اعمال خشونت‌آمیزشان که مغایر قوانین بین‌المللی است باشند. وزیر خارجه آمریکا افزود تا زمانی که حکومت قذافی شهروندان این کشور را تهدید می‌کند و می‌کشد، آمریکا هیچ گزینه‌ای را در برخورد با او رد نمی‌کند. دادستان دادگاه بین‌المللی جرایم ضد بشری در لاهه اعلام کرده است که تحقیقات در مورد ادعاهای مربوط به ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط حکومت سرهنگ قذافی در لیبی آغاز شده است. لوئیس مورنو کامپو دادستان دادگاه گفت هر کس که به شهروندان حمله کند پاسخگو و مسئول است، به ویژه فرماندهان ارتش که می دانند آنها مسئول اعمال نیروهای تحت فرمان خود هستند. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه پرونده لیبی را برای رسیدگی به دادگاه لاهه ارجاع کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت شد تا به موضوع نقض تحریم ارسال سلاح به ساحل آج رسیدگی شود. بر پایه گزارش‌ها دولت بلاروس با ارسال 3 هلیکوپتر جنگی و مهمات به نیروهای نظامی هوادار رئیس جمهوری سابق ساحل آج، تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل را نقض کرده است. ساعتی پس از انتشار بیانیه دبیر کل سازمان ملل، سخنگوی وزارت خارجه بلاروس ارسال سلاح به ساحل آج را تکذیب کرد و گفت که کشورش همیشه به تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل احترام گذاشته است. فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه سرگشادهی خطاب به مراجع تقلید در ایران از آنها خواستند برای آزادی پدرانشان اقدام کنند. در این نامه سرگشاده گفته می شود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی حتی از حقوق ساده سایر شهروندان برخوردار نیستند و حقوقی همچون دسترسی حضوری و یا تلفنی به خانواده و تأمین مایحتاج اولیه نیز از آنها دریغ شده است.
با سپاس از مینا بهارمست. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. این هفته موضوع در این برنامه میزان حضور مردم جنوب شهر تهران در اعتراضات خیابانی 21 ماه گذشته است و این مسئله به بحث گذاشته شده. شکلگیری کمتر تجمعات اعتراضی در جنوب تهران آیا نشانه این است که مردم این بخش از تهران حضور کمتری در اعتراضات دارند؟ همکارم مراد ویسی در نمای دور، نمای نزدیک این هفته در گفتگو با 3 صاحب نظر به این موضوع پرداخته. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، احمد علوی، اقتصاددان در سوئد و رسول نفیسی، جامعه شناس در آمریکا.
نمای دور، نمای نزدیک.
بیست و یک ماه از ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد. در این مدت معترضان در مناسبت‌های مختلف به خیابان‌ها آمده و علیه جریان حاکم به تظاهرات، تجمع و اعتراض برخواستند که آخرین مورد آنها تجمعات 25 بهمن و اول اسفند امسال بوده است. در مقابل جریان حاکم در ایران نیز تلاش کرده تا از راه‌های مختلفی بر این تنش‌ها و اعتراضات غلبه یابد. از سرکوب تجمعات خیابانی گرفته تا بازداشت فعالان سیاسی و از بازداشت فعالان سیاسی تا حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان. اما در این میان و با وجود تجمعات مختلف ضد حکومتی در تهران طی 21 ماه گذشته، سوال مهمی که وجود دارد این است که چرا نیمه جنوبی پایتخت آرامتر به نظر می رسد؟ ظاهر امن نشان می دهد عمده تجمعات اعتراضی 21 ماه گذشته در مرکز، غرب، شمال و شرق تهران روی داده است و خیابانهای نیمه جنوبی تهران ساکت تر به نظر رسیده است. اما آیا واقعا این بدان معناست که جنوب تهران در جنبش اعتراضی 21 ماه گذشته حضور نداشته است؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در امریکا، میگوید نمی شود با قاطعیت چون این حکمی داد.
در هفته اول اعتراضات، تظاهراتی که شکل گرفت و میلیونی بود، تقریبا میشه گفت که از همه اقشار و محلات تهران در این تظاهرات شرکت داشتند. رأی آقای موسوی هم در تهران نشان دهنده این هست که به شکل منطقه‌ای نمیشه این رأی رو تفکیک کرد. رأی آقای موسوی خب بیشتر بوده بر اساس آرای رسمی عرضه شده توسط حکومت. اما در تداوم جنبش ما ظهور کمتری از مناطق جنوبی تهران داریم. این ظهور رو عمدتا بر اساس مشاهدات در الله اکبرها میشه دید، اما در حضور در صحنه خیابان نمیشه چنین حکمی رو کرد، چون افرادی که در تظاهرات شرکت میکنن با خودشون پلاکاردی نمیارن که از کدام محله در تظاهرات شرکت داشتن.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، نیز معتقد است نمیتوان با قاطعیت گفت که مردم جنوب تهران در اعتراضات 21 ماه گذشته حضور نداشتند.
خب نمیشه به طور قطعی گفت که جنوب تهران حضور نداره. ممکنه افراد یا گروه‌هایی از جنوب تهران به خیابان‌های شمال شهر بیان یا خیابان‌های مرکزی بیان اونجا تظاهرات کنن، اما در این حال نمیشه انکار کرد که این بخش از شهر نسبت به تحولات جنبش کمتری داشته نسبت به بخش‌های دیگه شهر، یعنی در از نظر مشارکت سیاسی در این جنبش.
با وجود چنین تحلیل‌هایی، برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند اعتراضات کنونی علیه جریان حاکم در ایران بیشتر جنبش طبقه متوسط و روشنفکر شهری علیه حکومت است. چندی قبل که با رسول نفیسی، جامعه شناس ایرانی مقیم امریکا، گفتگویی داشتم، وی از چنین نظریه دفاع کرد و گفت
دولت به طور علنی و آشکار در مقابل روشنفکران، در مقابل شهری‌ها، در مقابل طبقه متوسط ایستاده. بنابراین در جنبش سبز هم ما اثر این جریان رو میبینیم. خواستی است که از طرف اقشار منورالفکر شهری هدایت میشه، ولی یک عده زیادی به این ارزش نمیدن و بها نمیدن و اینها رو در واقع به خاطر اینکه اقشار روستایی و پایین شهری رو با خودشون همراه نکردن یک جریان ناموفقی میدونن، در صورتی که با توجه کرد که اولا اینها اساسی ترین و اثرگذارترین و مهمترین اقشار کشوری هستن که ممکنه که علاوه تعداد کم باشن ولی علاوه اهمیت کیفی بسیار بالا هستن. دومی که جریانات بسیار شبیه به همین مثل جنبش دانشجویی در کره جنوبی باعث شد که دولت دیکتاتوری نظامی برای 30 سال سقوط بکنه. بنابراین کم‌بها دادن به این جریان به لحاظ اینکه اقشار فرودست شهری رو با خودش همراه نمی‌کنه یا روستایی رو، به نظر من یک مقدار بی‌انصافی است. به لحاظ اینکه جریان یک جریان بسیار مهم شهری است و اصولا اگر در انقلابات ایران نگاه بکنیم متوجه میشیم که همیشه هم همین شهری ها بودن، مثل تهران، تبریز، اصفهان، اینها بودن که رهبری انقلاب رو در دست داشتن یا در مرحله دوم شهرستان کوچک رو با خودشون همراه کردن مثل انقلاب اسلامی. اینها جریان است که بعداً صورت میگیره. در مرحله اول این جنبش عظیمی که در ایران وجود داره و داره خواستهای بسیار منطقی و عمیقه، این رو به هیچ وجه نمیشه دست کم گرفت، لازم که جریان روستایی یا فرودست شهری رو با خودش نداره.
اما اگر جنبش اعتراضی مردم ایران جنبشی روشنفکری باشد، مردم بخش‌های جنوبی‌تر تهران که به طور سنتی وضعیت اقتصادی ضعیفتری دارند چگونه با این اعتراضات ضد حکومتی رابطه برقرار کرده اند. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در امریکا:
به نظر من دو مشاهده میتونه کمک بکنه برای که توضیح بدیم چرا مناطق جنوبی کمتر از مناطق شمالی تهران در جنبش اعتراضی مشارکت دارند. توضیح اول تمرکز مراکز تمدنی و مراکز مدنی تهران هست، از خیابان جمهوری به بالا. دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌ها عمدتاً در همین مناطق هستند و افراد فعال جامعه، کارآفرینان عمدتاً در این مناطق ساکن هستند و بدنه جنبش اعتراضی هم عمدتاً بر دوش نیروهای تحصیل کرده، تکنوکرات و نیروهای فرهنگی است. نکته دوم یه بحث فرهنگی اجتماعی است. به نظر من اگر ما یک شکافی رو میان فرهنگ رسمی و فرهنگ غیر رسمی در کشور دنبال کنیم، بخش فرهنگیش و شکاف میان سبک‌های زندگی رو دنبال کنیم در داخل کشور که یک بحث اجتماعی است، فاصله میان سبک زندگی مردم بالای خیابان جمهوری با حکومت بسیار عمیق‌تر هست تا فاصله سبک زندگی مردمی که در مناطق جنوب شهر تهران زندگی می‌کنن با روحانیت و با اسلامگرایانی که در کشور امروز حاکم هستند.
احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، نیز معتقد است ارتباط مردم جنوب شهر تهران با اعتراضات ضد حکومتی ماهای گذشته را می توان در ارتباط با پدیده‌ای به نام حاشیه نشینی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی تجزیه و تحلیل کرد.
گروه های اجتماعی تقسیم میشن به گروه هایی که حاشیه نشین هستند که مشارکت ندارن و مطالبه ای هم ندارن، یعنی نه مشارکت سیاسی دارن و نه مطالبه سیاسی دارن و بنابراین در فرایند سیاسی نقشی رو نمیپذیرند و به هر حال در شرایط فعلی علاقه نشون نمیدن به مشارکت مدنی و سیاسی. گروه دیگه ای که هست گروه های تبعی هستن که یه مطالبه بسیار محدود به حد اقلی دارن که از طریق گرفتن امتیاز از حاکمیت خب اون مطالبات یک جوری برآورده میشه و اگر هم مشارکتی دارن این مشارکت به صورت تبعیه، یعنی تبعیت میکنن از به حساب نهادهای رسمی یا گروه هایی که مرجعیت رسمی دارن و با مبادله اون در واقع مشارکت به اون شکل مشارکت سوری یا دادن اون امتیازات امتیازاتی کسب میکنن. گروه سوم گروهی است که خب مطالبه داره، هم مطالبه اقتصادی داره، مطالبه سیاسی و اجتماعی داره و همزمان یک مشارکت گسترده سیاسی هم داره، حالا اهم از یک مشارکت مستقیم یعنی شرکت در نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا در فرایند انتخابات یا فرزند انتقال قدرت، تقسیم قدرت و اموری از این قبیل. حاشیه نشینای شهری و اون گروه دیگه که تبعی هستن غالبا در همون جنوب تهران زندگی میکنن و ما میدونیم که معمولا در این میان این گروه ها یک جوری سطح درآمد پایینه، سطح زندگی پایینه و همچنین سطح آموزش و اطلاعات هم پایین تره. بنابراین انتظار نمیره که اونها با توجه به اون خواستگاه اجتماعی که دارن در مقابل این به اصطلاح جنبش یک واکنش مثبت یا مشارکت زیادی رو در واقع نشون بدن که ما میدونیم شرکت در مشارکت سیاسی در ایران همواره به معنای ریسک کردن و پذیرش مخاطره دستگیری، مخاطرات امنیتیه. خب قاعدتا با سطح پایین زندگی این گروه های اجتماعی که مطالباتشون هم بسیار محدوده و اغلب برآورده میشه مطالباتشون به این شکلی که من گفتم، با اون مطالبه کم ریسک زیادی نخواهند کرد.
اینکه مردم جنوب شهر تهران تا چه حد در اعتراضات 21 ماه گذشته علیه حکومت شرکت داشتن یک بحث است و نقش احتمالی آنها در آینده این اعتراضات یک بحث دیگر. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در امریکا، معتقد است تحت برخی شرایط ممکن است میزان مشارکت مردم جنوب شهر تهران در اعتراضات ضد حکومتی در آینده بیشتر شود.
من به نظرم باید این رو تفکیک کرد به کوتاه مدت و بلند مدت. در کوتاه مدت دو حرکت هست که ممکنه که بخش‌های جنوبی شهر تهران رو هم به عرصه خیابان‌ها بکشونه. یکیش یک خطای استراتژیک حکومت هست در برخورد با جنبش، مثلا کشتاری بیش از حدی که تاکنون انجام شده، و دوم حذف این لایه‌های میانی است که حکومت از اینها به خوبی استفاده کرده. مثلا نمونش آقای هاشمی رفسنجانی، چون آقای هاشمی رو معمولا به عنوان نماینده طبقه اشراف دولت آقای احمدی نژاد مطرح میکنه و حتی در تظاهرات روز 22 بهمن امسال آقای هاشمی رو با مبارک مقایسه میکردن. اگر این لایه میانی کنار بره از در واقع در میان جنبش و ضد جنبش، مردم تکلیف خودشون رو روشن‌تر خواهند دید برای پیوستن به جنبش. اما در بلند مدت آنچه که باعث میشه که مردم جنوب تهران یا حتی شهرهای کوچک و روستاها هم به این جنبش اعتراضی بپیوندند، تعمیق این شکاف میان سبک زندگی حکومت هست با سبک زندگی عامه مردم، تعمیق فرهنگ رسمی است با فرهنگ غیر رسمی یا فرهنگ نیمه رسمی که به شکل زیرزمینی در جامعه ایران امروز جریان داره.
احمد علوی نیز از نگاه اقتصادی احتمال بروز و ظهور اعتراضات حکومتی در جنوب شهر تهران را محتمل می‌داند و می‌گوید
حاشیه نشینی شهری و اقتصادی سیاسی در آخرین مرحله میان، موقعی که در واقع راه‌ها باز شده، راه‌ها در واقع کوبیده شده به وسیله افرادی که مطالبات بزرگتری داشتن، ریسک‌پذیری زیادی داشتن و البته به اصطلاح میزان مشارکتشون در فعالیت‌های سیاسی در جوامع مدنی زیاد بوده. اما در یه شرایط ویژه هم این امکان داره که این گروه‌ها از خودشون در واقع واکنش نشون بدن و اونم شرایطی که همین زندگی محقر و همین سطح زندگی به اصطلاح پایین و معیشت محدود هم مورد تهدید قرار بگیره.
در مجموع شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که اعتراضات علیه حکومت در تهران هنوز در مناطق جنوبی تر تهران ظهور و بروز کمتری داشته است، اگرچه بدون وجود یک نظام آمارگیری دقیق و علمی در ایران و تهران هیچ کس با اطمینان نمیتواند بگوید آنها که 21 ماه است در خیابانهای تهران علیه حکومت شعار سر میدهند از تجریش آمدند یا از نازی آباد و از تهران پارس یا فلکه دوم صادقیه.
عزیزان شنونده، اجازه بدید که من در همینجا به شما خدا نگهدار بگم، اما شما بمانید و برنامه گفتگوی ویژه این هفته ما رو بشنوید به عنوان آخرین بخش از مجله شامگاهی که در اون همکارم شهران طبری با ایلان میزراهی رئیس پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل گفتگو کرده درباره اوضاع مصر و همچنین ایران.
قیام‌های مردم تونس و مصر و گسترش سریع آن به سایر کشورهای خاورمیانه از جمله لیبی برای بسیاری از ناظران و تحلیلگران و همچنین سیاستمداران منطقه و جهان به شدت غیر منتظره و غافلگیرانه بود. در این میان کشور اسرائیل بیش از همه دچار نگرانی از آینده است. پیمان صلح اسرائیل و مصر یکی از پیمان‌های مهم در حفظ صلح منطقه به شمار می‌آید. با حضور سوریه و حزب الله لبنان، دو نیروی ضد اسرائیل در مجاورت این کشور، چنانچه مصر نیز پیمان صلح خود را با اسرائیل پاره کند، چه سرنوشتی در انتظار اسرائیل و صلح منطقه خواهد بود؟ این نگرانی ها باعث شد که وقتی مردم مصر در اعتراض به سیاست دولت حسنی مبارک به میدان تحریر رفتند، تا مدتی اسرائیل سکوت کامل اختیار کرد و دولت این کشور رسما از مقامات خود خواست درباره مسائل خاورمیانه به طور موقت اظهار نظر نکنند. این هفته ایلان میزراهی، یکی از رؤسای پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل و از کارشناسان مسائل خاورمیانه به خصوص مسائل ایران، به لندن آمد تا با رسانه‌ها و مقامات رسمی گفتگو کند. یکی از رسانه‌هایی که برای مصاحبه دعوت شد رادیو فردا بود. گفتگوی ویژه این هفته را به صحبت با ایلان میزراهی و نظرات او درباره تحولات اخیر خاورمیانه اختصاص داده ایم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستیم.
آقای مزراهی، اسرائیل تا مدتی پس از تحولات خاورمیانه سکوت اختیار کرد و مقامات کشورتون شما را از گفتگو با رسانه‌ها برحذر داشتند. حال همونطور که خودتون خواستید، این فرصتی است برای بیان نظرتون راجع به مسائل جاری. لطفاً بفرمایید.
We'll start with Egypt because Egypt was the pivot player. Now we have also Libya.
خب من از مصر شروع می‌کنم، برای اینکه مصر بازیگر اصلی در این میانه و البته الان لیبی هم معضلی شده، اما تا اونجا که به منافع اسرائیل مربوطه مصر از همه مهمتره. نظر من اینه که اون چه در مصر رخ داده یک جنبش اصیل جوانان این کشوره، جنبشی که خواستش زندگی اقتصادی بهتر، فرصت‌های برابر برای همه و همچنین آزادی‌های واقعی سیاسی. این مسئله اصلیه، موضوعی است که داخلیه نه خارجی. اما نکته دیگه این که حسنی مبارک کسی بود که صلح بین مصر و اسرائیل رو تضمین می‌کرد، صلحی که از نظر استراتژیک برای اسرائیل بسیار مهمه. او همچنین کسی بود که گفتگو و تعامل میان اسرائیل و فلسطینی‌ها رو تسهیل کرد و پیش برد. ما در اسرائیل جمهوری اسلامی ایران رو خطر اصلی می‌دیدیم.
آقای مزراهی، شما که اول گفتید جنبش مصر یک جنبش اصیل جوانان این کشور با اهداف مشخصه، در چنین جنبشی اونطور که توضیح دادید اسلام نمیتونه نقشی داشته باشه، پس چرا جمهوری اسلامی رو خطر اصلی میبینین؟
I started by saying that originally this was a youth manifestations, but since this manifestation or this movement lacks leadership and lacks...
من سخنم رو با این شروع کردم که در اصل قیام مردم مصر بازتاب خواست جوانها بود، اما از اونجا که این جنبش جوانها فاقد رهبری و همچنین فاقد برنامه سیاسی مشخصه، زمینه برای بازیگر یا بازیگران دیگری آماده است تا اون رو روی هوا بزنن و ببرن.
چه کسی میتونه این بهره برداری رو بکنه؟
It might be the army, but it might be also the Muslim Brotherhood.
میتونه ارتش باشه و همینطور میتونه اخوان المسلمین باشه که دو نهاد سازمان یافته سیاسی در مصر هستن. حالا من در اینجا گول اظهارات اخوان المسلمین رو نمیخورم وقتی در بیانیه‌اش میخونم که یک جنبش متعادل و میانه روست. اینطور نیست. شما کافیه به اظهارات شیخ قرضاوی و سایر فعالانش گوش بدید تا واقعیت رو دریابید. برخی میگویند که 20% جمعیت مصر طرفدار اخوان المسلمین هست، برخی میگویند 40%. من درست نمیدونم، اما مطمئنم که طرفداران اونها از 20% بیشتره. با این حال نکته مهم این است که اخوان المسلمین سازمان یافته ترین نهاد سیاسی مصر و برنامه سیاسی بسیار مشخصی داره. هدف اونها پیاده کردن قوانین اسلامی یا شریعته. خیلی میبخشید، اما شریعت اسلامی و دموکراسی به هیچ وجه با هم سازگار نیستند. خطر اصلی هم در همین جاست. رهبران اخوان المسلمین بسیار هوشمندند و در حال حاضر حرفهایی نمیزنند که با دموکراسی مغایر باشه. اونها فعلا خواهان دموکراسی هستند، برای اینکه در ابتدای امر دموکراسی به نفعشونه و اهداف اونها رو برآورده میکنه، در حالی که احزاب و گروه‌های دیگه سازمان یافته نیستند. به طب در یک انتخابات آزاد اخوان المسلمین میتونن اکثریت آرا رو به دست بیارن، به خصوص که وعده های دموکراتیک هم میدن. اما وقتی قدرت رو به دست آوردند، چه از طریق رأی اکثریت و چه غیر اون، اون وقت دیگه دموکراسی به دردشون نخواهد خورد و همونطور که گفتم جنبش مردم و به خصوص جوانان مصر رو خواهند رو بود. این خطر اصلی است که میتونه موجب بی‌ثباتی شدید در منطقه خاورمیانه بشه. کافیست به نقش کانال سوئز نگاه کنید که مهمترین راه آبی در منطقه است و دروازه خاورمیانه به اروپا و جهان غربه.
حالا که به کانال سوئز اشاره کردید، بد نیست همینجا درباره دو کشتی ایران که اخیراً وارد آب‌های سوئز شدن بپرسم و همینطور برگردیم به پاسخ شما به سوال اولم که گفتید خطر اصلی از نظر شما جمهوری اسلامیه. چطور؟
Well, I will start by seeing the bigger picture. Iran had and still has three tools in penetrating the Middle East.
خب من با تصویر کلیتری از ایران شروع می‌کنم. ایران از سه وسیله مهم برای پیشبرد اهداف خودش استفاده کرده و میکنه. یک، از راه توسل به خرابکاری. دو، از راه سیاسی. و سه، از طریق نظامی. اگر فقط به برنامه هسته‌ای ایران نگاه کنیم، پی می‌بریم که هدف جمهوری اسلامی این است که قدرت برتر در منطقه بشه. حال در شرایطی که دولت مصر از هم پاشیده، تمام اختلاف‌های فردی و منطقه‌ای و عقیدتی و قومی بروز می‌کنه و این وضعیتی است که برای مداخله و اعمال نفوذ و بهره برداری نیروهای خارجی ایده‌آله. این شرایط برای مداخله و اعمال نفوذ ایران مثل بهشته و به خاطر هم داشته باشید که ایران همیشه در مصر دخالت کرده. چندین سال پیش ایران یکی از پشتیبانهای جنبش جهاد مصر و ایمن الظواهری بود. بنابراین اونها همیشه از طرقی که برشمردم، یعنی توسل به مداخله و خرابکاری، استفاده خواهند کرد.
آقای مزرعی، شما میگید هدف ایران تبدیل شدن به قدرت برتر در خاورمیانه است، اما اکثریت قابل ملاحظه مردم خاورمیانه سنی هستند و خیلی ها معتقدن جمهوری اسلامی شیعه هرگز نمیتونه دست بالا را در خاورمیانه سنی داشته باشه. این درسته؟
I would say to that, as far as I know, Iran and Hezbollah has a huge prestige in the Arab street.
پاسخ من به عقیده این عده این است که تا اونجایی که من میدونم ایران و حزب‌الله در میان مردم عادی عرب از منزلت خیلی بالایی برخوردارن و مهم هم نیست که سنی یا شیعه باشن. همین که ایران شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی میده کافی است. در ثانی حماس هم سنیه و با اونها متحده.
خیلی ها معتقدن این حرفی که شما میزنین تا پیش از قیام مردم خاورمیانه درست بود، اما بعد از اون که مردم مصر و تونس و بقیه کشورها به خیابون اومدن و دیدن که چطور جمهوری اسلامی جوانهای مثل اونها رو که حتی در حمایت اونها بیرون اومدن سرکوب میکنه، ورق برگشته و مردم خاورمیانه میبینن که یک نظام اسلامی همین آزادی رو که در حکومت مبارک و بن علی پیدا کردن از اونها سلب خواهد کرد، فکر نمی‌کنید؟
این درسته. قبول دارم که در شرایط کنونی جنبش مهم در سراسر جهان عرب جنبش جوانانه و خواست اونها برای تغییره. مشاهده این که دولت ایران جوانان خودش رو سرکوب میکنه و اونها رو از آزادی و دموکراسی محروم میکنه باعث باخت ایران در این میان شده. اما اینکه تا چه حد این باخت ادامه پیدا کنه نمیدونم. نکته دیگر این است که برای مدتی اسلام نوع ترکیه و طیب اردوغان از ایران پیشی گرفته بود، اما با شروع محدود کردن آزادی ها در ترکیه این کشور هم تا حدی اعتبار خودش رو از دست داده. نکته مهم دیگر اینه که به نظر میرسه منشأ و مبدأ اون چه در تونس و مصر رخ داد وقایع پس از انتخابات 2009 ایران و تظاهرات خیابانی در ایران بود. موتور وقایعی که در خاورمیانه شاهدش هستیم در اصل قیام جوانان ایران بود. حالا به همون طریق وقایع 2011 مصر و تونس مدل و انگیزه جوانان ایران برای ادامه مخالفتشون با دولت جمهوری اسلامیه. به نظر من الان برای همه روشنه که مخالفت اصلی با جمهوری اسلامی از خارج و سوی آمریکا و اسرائیل نیست، بلکه از درون و از میان مردم خود ایرانه. اکنون پایه‌های مردمی قدرت جمهوری اسلامی بسیار کم شده و هر قطر هم بیشتر مردم رو سرکوب کنند، بیشتر پایه‌های خودشون رو از دست خواهند داد و هرچی بیشتر پایه‌هاشون رو از دست بدن، بیشتر به سپاه پاسداران و تندروها متکی خواهند شد. این یک دور باطل ایجاد می‌کنه که به نظر من نهایتاً منجر به انفجار نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. مقامات ایران هم این موضوع رو میدونن و وقایع خاورمیانه باعث عصبیت و نگرانی شدید اونهاست. به گمان من این وضعیت به همراه تحریم‌ها میتونه جمهوری اسلامی رو از پای در بیاره.
آقای مزرعی، با توجه به تحولاتی که در دوربر شما در حال انجامه، اسرائیل چطور خاورمیانه رو آرزو میکنه و اون رو به نفع مردم خودش میبینه؟
تردیدی ندارم که اگر دور ما رو کشورهای واقعاً دموکراتیک عرب بگیرند که با اسرائیل قرارداد صلح امضا کنند، بهترین آینده خواهد بود. برای اینکه دموکراسی پیش از هر چیز به نیازها و خواستهای مردم خودش ارجحیت میده و به ماجراجویی‌های نظامی در خارج از مرزهاش نمیپردازه. اما همونطور که گفتم، من پیشروی به سوی دموکراسی رو در این منطقه خیلی آسون نمیبینم و موانع بسیاری رو بر سر راهمون پیش بینی میکنم.